به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
همه عالم تن است و ایران دل.
ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی.
رادیو ایران در آستانه روز قلم برگزار می‌کند.
رادیو ایران برگزار می‌کند.
مراسم پایانی دومین جشنواره ملی آیین سخن با حضور هنرمندان، مسئولان و اهالی رسانه و فرهنگ.
12 تیر ماه 1402 ساعت 14 استودیوی شماره 1 رادیو.
در جام جم می‌بینمت، سقی و جامی میشوم. من با قلم در سنگر نظمت نظامی میشوم.
همه عالم تن است و ایران دل.
پابند الکترونیک خیلی دستگاه جالبیه. شاید بسته شدن یه دستگاه به پای آدم ظاهرش خیلی مطلوب نباشه، اما در واقع پنجره یه رو به آزادی. با استفاده از پابند الکترونیک، فرد زندانی میتونه دوران حبسش رو توی خونه و در کنار خانواده بگذرونه. این دستگاه پیشرفته توسط یک سیستم مانیتورینگ مرکزی کنترل میشه و فرد زندانی رو در محدوده مشخصی که دادگاه براش تعیین کرده نگه میداره و اگر از اون محدوده مجاز خارج بشه، این تخلف فوراً توسط یک ردیاب و سیستم مرکزی مشخص و فرد به زندان برگردونده میشه. توی این سیستم کنترلی امکان دستکاری از سمت زندانی یا هیچ فرد دیگه‌ای هم وجود نداره. مهمترین هدف استفاده از پابنده الکترونیک خلوت کردن زندانیاست. با استفاده از این روش، زندانی ضمن این که داره مجازات میشه و یه محدودیت مهم رو تجربه میکنه، اما از خانواده و زندگی و حتی کارش دور نمیشه و میتونه وضعیت خانوادگی و شغلیش رو حفظ کنه. طبق قانون، استفاده از پابند الکترونیک تنها برای افرادی که مدت زمان حبسشون 5 سال و کمتر از اونه ممکنه. البته برای دوره‌های حبس 5 تا 25 سال هم به شرط اینکه زندانی 1/4 از مدت محکومیتش رو گذرونده باشه و رفتار و سکناتش در زندان هم مناسب بوده باشه، امکان استفاده از پابند وجود داره. برای استفاده از این امکان قانونی، گذروندن آموزش مربوط به استفاده از دستگاه، سپردن وثیقه و البته دادن تعهدهایی هم لازمه. نکته مهم اینه که استفاده از این پابند برای جرایم محدود و مشخصی ممکنه و به درجه جرم صورت گرفته بستگی داره. مثلا در جرایم درجه 5 تا 8 امکان استفاده از پابند الکترونیک ممکنه. در واقع باید گفت این امکان برای مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار فراهم نیست. یه وقت مردم نگران نشن که مثلا یه سارق سابقه دارم میتونه به جای زندان رفتن از این پابند استفاده کنه. نه، اصلا اینطور نیست. همه یه تلاش عدلیه در دوران تحول و تعالی اینه که مجرمین عادی و بدون سابقه که خطری برای جامعه ندارن الکی به زندان نیفتن و بتونن مجازات خودشون رو به صورت دیگه‌ای تحمل کنن و زندان فقط تبدیل به محل نگهداری مجرمین حرفه‌ای و خطرناک برای جامعه بشه. دوره تحول و تعالی عدلیه دوره تلاش برای دسترسی آسون مردم به عدالته.
برای مردم در راه عدالت.
بگو از طلوع فردا دریچه‌ای وا کن از تماشا، بیا یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاکت تو بر زبانم. بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن، از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی. شد دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران، تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاکت تو بر زبانم.
همه شما خوبان شنونده همینک صدای ما رو از رادیو ایران میشنوید، بخش اول برنامه ها، و امیدواریم که تا این لحظه تونسته باشیم رضایت خاطرتون رو فراهم بکنیم. در این هوای گرم تابستان، سایه ها می دانند که چه تابستانی است، سایه هایی بیلک، گوشه روشن و پاک، کودکان احساس، جای بازی اینجاست. زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، تا شقایق هست زندگی باید کرد.
من همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم، وقتی با هات را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو، تا پیدا شد توی قلبم جا شد، دنیای من چشمات شد، همینم عشقم، من آرزوم بود به دلت بشینم عشقم، من توی حرفات میشنوم صدای عشق، من توی چشمات میبینم خود همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم، وقتی با هات را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو، تا پیدا شد توی قلبم جا شد، دنیای من چشمات شد، تو دل واموندم، دیوونه یه کارات شد،
در این تابستان گرم که فقط سایه ها می دانند که چه تابستانی است، لطفاً در مصرف آب صرفه جویی کنیم. دوستان عزیز، این کشور و این سرزمین ما مال ماست، پس باید برای آسایشش بیشتر تلاش بکنیم و کوشش داشته باشیم. ایران امروز در ساعت 12:40 تقدیم به شما عزیزان شنونده.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فرخی در سوم تیر ماه در خدمت شما هستم با یک ایران امروز دیگر. با ما همراه باشید. اما امروز در ایران امروز در بخش پیشخوان چه خواهید شنید؟ روند کاهشی سرطان معده و افزایش سرطان روده در کشور. رئیس جامعه جراحان: 20 سال دیگر متخصص در حوزه قلب و کودکان نداری. و در بخش پرونده اصلی برنامه، آخرین وضعیت بررسی لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. تلفن های برنامه 220-5009-220-486. شماره پیامک 30900. بله، خب مثل همیشه منتظر شنیدن نظرات شما از طریق شماره پیامکی که در ابتدای برنامه خدمتون گفتم و همچنین شماره‌های تماس برنامه هستیم. درباره موضوعات مختلفی که مطرح کردم در بحث پیشخوان، هم بحث روند کاهش سرطان معده در کشور و افزایش سرطان روده و همچنین صحبت‌هایی که رئیس جامعه جراحان مطرح کردن و گفتن که 20 سال دیگه ما در کشور جراح در حوزه قلب و همچنین حوزه کودکان نداریم، و موضوع اصلی برنامه‌مون که بحث بررسی لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی هست. شما میتونید درباره این موضوعات و به ویژه موضوع پرونده اصلی برنامه ما حتما از طریق پیامک و یا تماس تلفنی با ما ارتباط برقرار کنید و نظراتتون رو مطرح کنید. حتما ما در طول برنامه این نظرات رو مطرح خواهیم کرد و با مهمانانمون در میون میگذاریم، و اگر شما سوالی بپرسید حتما ازشون سوال میپرسیم و پاسخ رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. با ایران امروز همچنان همراه باشید. خب رئیس انجمن اندوسکوپی‌های گوارشی ایران یعنی آقای دکتر لنکرانی اخیراً گفتن که روند سرطان معده در کشور رو به کاهش است، اما هنوز هم سرطان معده بیشترین علت مرگ‌های ناشی از سرطان را در هر دو جنس به خود اختصاص داده و بیماری خطرناک و پرشماری در کشور محسوب می‌شود. از طرفی ابتلا به سرطان روده بزرگ روند رو به افزایش دارد و پیش بینی می‌شود که با روند فعلی حدود 10 سال آینده باز هم شاهد افزایش ابتلا به این بیماری ها در کشور باشیم. خب یه نکته ای رو که من توی صحبت های آقای لنکرانی میخوندم و منتظریم که بیان روی خط و باشون گفتگو هم داشته باشیم، اشاره به سبک زندگی هست. ایشون به نکات بسیار مهمی اشاره کردن و گفتن که نباید رشد و توسعه همراه با این باشه که به هر صورت مسائل سلامت رو کمتر بهش توجه کنیم. ایشون روی خط هستن. آقای دکتر لنکرانی سلام و عرض ادب. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمت.
خیلی سپاسگزارم که با ایران امروز همراه هستید. آقای دکتر، من صحبت های شما و مصاحبه شما رو میخوندم، شما اشاره کردین که نباید روند توسعه در کشور منتج به این بشه که به بخش سلامت مثلا ما کمتر توجه کنیم. منظورتون از این حرف چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما در بحث روند توسعه و افزایش مثلا کار و در واقع کارآفرینی باید توجه به این داشته باشیم که کارهایی که تولید میکنیم، کارخونهایی که به وجود میاریم، گردش مالی که به وجود میاریم، اینا جوری نباشه که با کالاهای همراه باشه که مضر به سلامت هستن.
بله،
مثلا ما به عنوان مثال یک مطلبی که کاملا برامون واضح هست و تو مطالعات مکرری هم دیده شده، مصرف از حضور شما غلات ناکامل.
بله بله،
مثلا غلات تصفیه شده، نونی که سبوس نداره، آردی که سبوس نداره، اینا با افزایش مرگ و میر
به زمانی هم بحث برنج تریخته مطرح بود یادتون باشه.
و یا مثلا مصرف نوشابه های شیرین با
بله.
جز چیزایی که میدونیم که با مرگ و میر بیشتری همراه هست.
بله،
و هر حال باید هر کاری میکنیم این موضوع رو بهش توجه داشته باشیم. یک بحثی تقریبا تو دنیا حدود 40 سال دنبال میشه و اون است که ما هر سیاستی که میذاریم قدم اول اون این باشه که این سیاست به نفع سلامت هست یا نه.
بله، یک موضوع رو من توی مصاحبه شما میخوندم، شما اشاره کردین به روند کاهشی سرطان معده و در سوی مقابل افزایش سرطان روده در کشور. من میخوام ببینم این حاصل تغییر سبک زندگی مردمه یا نه یک اتفاقیه که حالا همجوری رخ داده.
خب بالاخره هیچ اتفاقی اینجوری رخ
نه. ببینید آخر یه زمانی میبینید سرطان‌ها در گذر زمان در جامعه حالا به خاطر یه سری مسائل بالا
پایین، کلا ما با سالمندی روبرو هستیم. در بحث سالمندی افزایش بعضی بیماری‌ها مثل سرطان‌ها قرار داره.
درست.
سرطان معده یکی از سرطان‌هایی است که بخش مهمیش تو کشور ما و بسیار از نقاط جهان مربوط به میکروب هلیکوباکتر پایلوری است.
بله
بله. 75% سرطان های معده در کشور ما مربوط به این میکروبه. طبیعی است که با بهبود بهداشت و در واقع کم شدن آلودگی به این میکروب این قسمت سرطان معده کاهش پیدا بکنه. یعنی مثلا ما حدود 30 سال پیش وقتی بررسی میکردیم بیش از 90% مردم تا سن 25 سالگی آلوده میشدن به این
درسته.
میکروب. الان این شده حدود 35-40%.
بله.
و متوسط آلودگی کشور به هلیکوباکتر هم شده حدود 50%.
برخی مخاطبای ما پیامک دادن و پرسیدن که چطور میشه این آلودگی آورد پایین در جامعه.
خب به هر حال ما نسبت به میکروب هلیکوباکتر پایلوری در کسایی که سوء هاضمه دارن
بله.
و یا کسانی از بستگان درجه اولشون دچار سرطان معده بودن یه مقداری باید حساسیت داشته باشیم، چک بکنیم، اگر مثبت بود در واقع درمان مناسب رو براشون انجام بدیم. و یکی از چیزایی که بالاخره کمک کرده در کاهش سرطان معده همین بوده که ما در واقع آلودگیمون با این میکروب کاهش پیدا کرده. چرا آلودگیمون کاهش پیدا کرده؟ بخشش مربوط به بهبود بهداشت عمومی بوده، بخشش هم مربوط به این بوده که ما این میکروب رو وقتی که شناسایی کردیم به خوبی تونستیم درمانش بکنیم.
درسته. سبک زندگی و حالا اون تغذیه که داریم چطور اثر داره؟ مثلا میگن که مصرف دخانیات یا مصرف فست فود میتونه اثر داشته باشه در افزایش ابتلا به این نوع سرطان.
این ما تو سرطان معده عرض کردم حدود 75% مربوط به این میکروبه.
بله.
اتفاقا ما تو سرطان معده یک گردشی تو نوع سرطان معده پیدا کردیم. اون 75% کم شده، ولی اون 25% که مربوط بود به سیگار، مربوط بود به عادات اشتباه غذایی، اون افزایش پیدا کرده. سرجمش کاهشیه، ولی توی گروه های مختلف از نظر نوع سرطان ما توی این گروه اخیرش نوع افزایش داشتیم. در واقع نمرمون توی رفتارهای پرخطر خوب نیست.
بله.
نمرمون توی افزایش مصرف دخانیات، افزایش مصرف غذای چرب، افزایش مصرف در واقع چربی های مدر و در واقع حتی دخانیات به صورت دست دوم، یعنی اینکه افرادی دورورشون سیگار بکشن یا دخانیات استفاده، اینا نمرمون بده
بلد.
و همین نمره بد باعث شده که توی گروه هایی از بعضی از نوعهای سرطان افزایش داشته باشیم. اون که تو سرطان معده کاهش داشتیم مربوط به اون 75% بود که به این میکروب ارتباط داشت.
درست. آیتور با توجه که شما یک تجربه سیاسی دارین و به هر صورت مدتی رو وزیر بودین، این بحث مطرحه الان که تو برنامه هفتم چقدر به این مسئله توجه شده؟
به من بالاخره امیدوارم که در برنامه هفتم به بحث تغذیه،
بله،
چه از منظر امنیت غذایی و بله، چه از نظر کیفیت غذایی، هر دوتاش توجه بیشتری بشه. بالاخره ما تو بعضی از آمارها آمارامون خوب نیست،
بله،
یعنی مثلا ما میزان مصرف شکرمون، میزان مصرف از شما چربی های نامناسبمون خوب نیست، از اون بعد دسترسیمون به مواد غذایی کافی در برخی از نقاط کشورمون خوب نیست و این بحث امنیت غذاییمون هم دچار اختلال هست تو بعضی از نقاط کشور. بالاخره ما پروتئین کافی تو بعضی از نقاط کشورمون براش دسترسی کافی و دائم نداریم. نرمادش توجه بکنیم که انشالله بتونیم بهتر بشه. بعضی چیزا هم هست ما با یک بالاخره تسامحی داریم باش برخورد میکنیم. ما میدونیم مصرف دخانیات مضره، ولی که بالاخره چون این شده جزی از اوقات فراغت ما، در برابر این دخانیات از جمله قدیان اونطور که باید شاید واقعیت نداریم،
بله،
و خب اینا باعث میشه که ما با یک بار روزافزونی از بیماری های پیرواگی روبرو بشیم.
آیا شما مطلع هستین که در تدوین برنامه هفتم چقدر از نظر کارشناسان و پزشکان حالا متخصص تو این حوزه استفاده شده؟
به هر حال استفاده شده، ولی من فکر میکنم که هنوز جای توجه بیشتری داره.
مثلا چه محورهایی باید بهش بیشتر توجه بشه؟
عرض کردم ما در این برنامه به خصوص تو بحث بهداشت عمومی احتیاج به یک تقویت بیشتری داریم. وقتی میگیم که پیشگیری بهتر از درمان هست، پیشگیری خود به خود اتفاق نمیفته. هم تو فرهنگ سازی احتیاج به بودجه داریم، هم توی اعمال قانونش و نظارتش احتیاج داریم که در واقع یک حمایت و زیرساخت مناسبی رو فراهم بیاره، وگرنه صرف این که بگیم پیشگیری بهتر از درمان هیچ اتفاقی رخ نخواهد.
درسته. حالا در کنار همه اینها بحث گفتین که افزایش سرطان روده بزرگ، این مسئله به خاطر چیه؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
تمام اون چیزایی که گفتیم در مورد رفتارهای پرخطر از چاقی و دخانیات و مواد غذایی مضر و کاهش مصرف سبزی و میوه، اثرش تو سرطان روده بزرگ خودش رو نشون داده. یعنی این باعث شده که
چون من دیدم شما به آلودگی هوا هم اشاره کردین، چون قانون هوای پاک سالاست تو کشور ما اجرا نمیشه.
بله، آلودگی هوا هم در واقع یکی از فاکتورهاییست که حالا تو بین اینا شاید فاکتور پنجم ششم باشه، ولی بالاخره همه مجموعه اینا در افزایش نرخ ابتلا به سرطان روده بزرگ نقش داشت.
خیلی از مردم امید دارن که انجمنهای مثل شما بتونن به دولت فشار بیارن و برای اجرای مثلا چنین قوانینی.
بالاخره یکی از وظایف انجمنهای علمی همین بخش هشدار دهندگیه که کمک بکنه ما عوامل خطر رو به موقع بشناسیم و بتونیم در برابرش یک کاری رو انجام.
حالا خیلی از حالا مخاطبای ما پیامک دادن و گفتن آقای دکتر اگر توصیه دارن برای به هر صورت کاهش ابتلا به سرطان معده و همچنین روده، اون توصیه چی میتونه باشه؟
من توصیه اصلی که میتونم بکنم اینه که ما سعی بکنیم غذای سالم بخوریم، مصرف فیبر به صورت سبزی و میوه تازه رو در غذامون افزایش بدیم، از دخانیات به هر نوعش پرهیز بکنیم. یه باور غلطیه که مثلا قدیون چون این دودش رو آب رد میشه این خاصیت سرطانزایی نداره، این باور اشتباهی است. متاسفانه با مصرف الکل به خصوص جوانها روبرو هستیم. الکل نشون داده شده که در هر دوزش خاصیت سرطانزایی داره، بعضی از سرطانها از جمله سرطان معده، روده، روزمعده رو افزایش میده.
رو افزایش هستی مسمومیت با الکل تو چند روز اخیر خبرهای خیلی زیادی دوارش منتشر شد.
متاسفانه حالا این مسمومیتش که خب حالا با الکل بالاخره متانول بوده،
بله،
ولی همون حالا الکل اتانول هم که بالاخره این مسمومیت حاد رو نداره خودش سرطانزا هست و در واقع در طولانی مدت عوارض تلخی رو برای کشور رقم خواهد.
در کنار همه این توصیه‌ای که به مردم کردین، چه توصیه به جناح سیاسی دارین؟ چون بعضی از جناح سیاسی مسئله سلامت رو به هر صورت به عنوان یک عامل گروکشی سیاسی بعضی وقتا به کار می‌گیرن.
من فکر می‌کنم ما توی مبحث اینجوری که با مصلحت عامه مردم سر کار داره، توقع داریم که همه با هم همفکری بکنیم و خیلی برامون مهم نباشه کی
درست
کی تموم میشه، بلکه کاری بکنیم که به مصلحت کشور، مصلحت عامه مردم، از به خصوص کسانی که خودشون توان مالی حفظ سلامتشون رو ندارن و باید برای اونها در واقع ما احساس مسئولیت بیشتری بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ایران امروز قرار دادین. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر لنکرانی، رئیس انجمن آندوسکوپی های گوارشی ایران. با ایران امروز همچنان همراه باشید. بله، خب همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما شنوندگان ایران امروز عرض کردم، رئیس انجمن جراحی کشور گفتن که تا چند سال آینده ما جراح قلب در کشور نداریم. در همین زمینه میخوام گفته بودم با آقای دکتر کلانتر معتمدی از پزشکان کشور و کلانتر معتمد و جراح قلب و از پزشکان کشور. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی سپاسگزارم که با ایران امروز همراه هستید.
خواهش میکنم در خدمت هستم.
آقای دکتر بفرمایید درباره همین موضوعی که مطرح کردن که گفتن که ما تا چند سال آینده در کشور جراح قلب نداریم و تو این زمینه کمبود خواهیم داشت. چرا این اتفاق داره رخ میده؟
ببینید، یه مسئله ساده بسیار.
آقای دکتر فکر میکنم روی بلندگو هستش. اگه امکان هست با خود گوشی صحبت کن، چه صداتون برای ما نوازه.
علتی که الان ما داریم یک مسئله ساده جزئی نیست. ببینید، شرایطی که ما الحمدلله بعد از انقلاب به وجود آوردیم و اون موقعی که اول انقلاب بود، من از آمریکا آمدم ایران زمان آقای سامی و بعدم دو تا زرگر خدا بیامرزه ایشون رو، ما 6000 پزشک هندی داشتن خدمات اینجا میدادن که هیچ کدومشون به اندازه یک پرستار هم سواد نداشتن.
بله.
ما مسئله ادغام پزشکی که ما درست کردیم که گفتیم اگر کسی کار پزشکی درست ارائه میده، یکی هم در کنارش میتونه آموزش ببینه.
بله.
بنابراین آموزش پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی را به اصطلاح ادغام شد در هم دیگه که ما بتونیم تربیت پزشک رو به اندازه کافی مورد نیاز برسونیم.
بله.
و شرایطی که ما در اون موقع داشتیم که زمان دکتر بنافی که وزیر بود و من هم معاونش بودم، ما 2 میلیون دلار پول دادیم که برن خارج عمل کنن.
بله.
الان درست عکس شده، یعنی درست از خارج میان در ایران که عمل.
بله،
کنن.
توریست پزشکی هم در این سال خیلی رونق داشت.
مسائلی که پیش اومده، یکیش قدر ناشناسی از این توانمندی پزشکای ما که الان در زمینه درمان و همچنین بهداشت و درمان رو تو دنیا داریم حرف اولو میزنیم و هنوزم به این وضع.
آخه منظورت از قدرت ناشناسی چیه؟ جزئیاتشو برام باز کنید.
چرا به این اتفاق الان داره این مسئله میشه؟ و مسئله اینه که اونجوری که باید قدر شناس این عزیزانی باشیم که این خدمات رو ارائه میدهن، اون قدر شناسی نیست.
خب بعد چه کنیم که آره اتفاق بیفته؟
قدر شناسی سال گذشته، از ضرب یک سال گذشته، 2000 از پزشکای فوق تخصص و تخصص ما از کشور خارج شدن. چرا؟ برای که اونها مزایایی را برای اینها در